ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. در سومین سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی، تجمعاتی در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید تهدید ایران به خلیج فارس و اروپا گسترش یافته. و بنیامین نتانیاهو بار دیگر تهدید کرد رهبران حماس هر جا باشند مسئولیت نخواهند داشت. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. در ادامه برگزاری تجمع‌های اعتراضی در خارج از ایران به مناسبت سومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراض‌های معروف به زن زندگی آزادی روز یکشنبه، شهرهای مختلف دنیا از جمله در اروپا و آمریکای شمالی شاهد برگزاری تجمع‌های مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود. در شهر تورنتو در کانادا به دعوت انجمن خانواده‌های پرواز PS752 تجمعی برپا شد و در آن حامد اسماعیلیون از اعضای این انجمن سخنرانی کرد.
راه ما نه زد و بند با دولت‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک دنیا، راه ما نه از کودتای آخوند و سردار و اولیگارشی فاسد، که راه ما تنها و تنها از انقلاب می‌گذرد.
در آمریکا نیز شهرهای مختلف این کشور از جمله واشنگتن، پایتخت و لس آنجلس شاهد برپایی تجمع‌های اعتراضی بود. همزمان چند چهره سرشناس مخالف حکومت ایران مانند نرگس محمدی، زهرا رهنورد، صدیقه بسمقی و جعفر پناهی با انتشار پیام‌های جداگانه‌ای ضمن گرامی داشته یاد قربانیان از تأثیر و تداوم اعتراض‌ها در جامعه ایران گفتند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در اسرائیل بر ادامه سیاست فشار حداکثری واشنگتن بر ایران تاکید کرد و گفت تهدید ایران فراتر از اسرائیل به خلیج فارس و اروپا گسترش یافته. مارکو روبیو در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو با اشاره به برنامه موشکی و هسته‌ای ایران گفت ایران تحت حاکمیت روحانیان تندروی شیعه با سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های دوربرد نه فقط برای اسرائیل و آمریکا بلکه برای کل جهان خطری غیر قابل قبول است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت دونالد ترامپ کارزار فشار حداکثری علیه ایران را ادامه می‌دهد تا مسیر خود را تغییر دهد. او همچنین با استقبال از تصمیم کشورهای اروپایی در فعال کردن سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی آن را مسیر خواند که به گفته آقای روبیو باید ادامه یابد و 100% از آن واشنگتن حمایت می‌کند. در همین حال نخست وزیر اسرائیل هم روز دوشنبه بار دیگر احتمال حملات بیشتر به رهبران حماس پس از حمله هفته گذشته در قطر را منتفی ندانست و گفت آنها هر جا که باشند مسئولیت نخواهند داشت. بنیامین نتانیاهو در یک کنفرانس خبری مشترک با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اورشلیم گفت هر کشوری حق دارد فراتر از مرزهای خود از خودش دفاع کند. تصمیم اسرائیل برای هدف قرار دادن رهبران ارشد گروه افراطی حماس در قطر که متحد نزدیک آمریکا به شمار می رود موجی از خشم بین المللی و انتقاد رئیس جمهور آمریکا را برانگیخت. گروه افراطی حماس اعلام کرد در این حمله 6 نفر کشته شدند اما رهبرانشان جان سالم به در بردند. در همین حال در واکنش به حمله اخیر اسرائیل به قطر، نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی روز دوشنبه در دوحه در حال برگزاری است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از کشورهای اسلامی خواست که روابطشان را با اسرائیل قطع کنند. آقای پزشکیان هنگام ترک ایران برای شرکت در نشست اضطراری کشورهای اسلامی در قطر، اسرائیل را متهم به نسل کشی کرد و گفت این کشور به هر کجا که دلش می‌خواهد حمله کرده و هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در قطعنامه نشست دوحه رهبران کشورهای اسلامی هشدار خواهند داد که حمله اسرائیل به قطر و دیگر اقدامات به گفته آنها خصمانه این رژیم تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط در منطقه را تهدید می‌کند. کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ‌افزارهای شیمیایی استفاده از نارنجک‌های کنترل شورش حاوی گاز سمی را در جنگ ممنوع می‌کند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم گلناز اسفندیاری.
در ظاهر وبسایت مؤسسه پژوهش‌های کاربردی شیمی روسیه یا NIIPH پر از تصاویر جشن و ترقه‌بازی است، اما همین مرکز که در شهر کوچکی بیرون از مسکو قرار دارد، بخش کلیدی از زنجیره است که نارنجک‌های شیمیایی و تسلیحات ممنوعه را به دست نیروهای روسی در اوکراین می‌رساند. بررسی‌های سکیمز، واحد تحقیقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در اوکراین، نشان می‌دهد این مؤسسه نارنجک‌های RGV می‌سازد، سلاحی که از اواخر سال 2023 به طور گسترده علیه نیروهای اوکراینی به کار رفته است. این نارنجک‌ها حاوی گازهای سمی مانند CS یا CN هستند، موادی که به عنوان ابزار کنترل شورش شناخته می‌شوند، اما بر اساس کنوانسیون بین‌المللی منع سلاح‌های شیمیایی استفاده از آنها در جنگ ممنوع است. سربازان اوکراینی می‌گویند که این گازها باعث سوزش شدید، سرفه، حالت خفگی و ناتوانی در ادامه نبرد می‌شود. دادستان‌های اوکراین این اقدام روسیه را جنایت جنگی خواندند. ایالات متحده در می سال 2024 رسماً اعلام کرد که روسیه از مواد شیمیایی به عنوان ابزار جنگی استفاده کرده است که نقض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی به شمار می‌رود. واشنگتن این رفتار را ادامه همان الگو دانست که پیشتر به مسموم‌سازی الکسی ناوالنی و سرگئی اسکریپال با نوویچوک منجر شده بود. مسمومیت‌های سرگئی اسکریپال، مأمور دوجانبه پیشین در بریتانیا در سال 2018 و الکسی ناوالنی، مخالف کرملین در روسیه در سال 2020، توجه جهانی را به امری جلب کرد که دولت‌های غربی آن را برنامه اعلام نشده جنگ‌افزار شیمیایی روسیه می‌دانند. با وجود تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، NIIPH همچنان به تولید جنگ‌افزارهای شیمیایی ادامه می‌دهد. بنابر یافته‌های سکیمز، بخشی از مواد اولیه از داخل روسیه و بخشی از چین تأمین می‌شود، به ویژه فسفر قرمز که به فسفر سفید، یک ماده آتشزا و مرگبار قابل تبدیل است. بر اساس داده‌های گمرکی، این مؤسسه در سال‌های 2020 و 2023 نزدیک به 100 تن فسفر قرمز به ارزش بیش از 1 میلیون دلار از شرکت‌های چینی خریداری کرده است. فسفر قرمز پس از تبدیل شدن به فسفر سفید به صورت ماده‌ای در می‌آید که در تماس با اکسیژن شعله‌ور می‌شود و در حدود 800 درجه سانتیگراد می‌سوزد. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید اثرات آن موجب مرگ یا جراحات وحشتناکی می‌شود که رنجی مادام العمر را به دنبال دارد. در برخی مکالمات رادیویی که سرویس امنیت اوکراین ضبط کرده، فرماندهان روس صریحاً از پرتاب گاز و نارنجک‌های RGV برای بیرون راندن سربازان اوکراینی از سنگرها صحبت می‌کنند. مقام‌های اروپایی و آمریکایی تأکید دارند استفاده از این تسلیحات نشان می‌دهد مسکو برای دستاوردهای تاکتیکی حاضر است بیشترین درد و رنج را بر مردم اوکراین تحمیل کند.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد اغلب 100 نفر اول کنکور در رشته‌های علوم پزشکی از کشور مهاجرت می‌کنند. به گزارش ایسنا، شاهین آخوندزاده گفت اغلب این افراد پس از مدتی به کشور باز می‌گردند، اما در رشته‌های بالینی حاضر به بازگشت به کشور نمی‌شوند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.